بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة في مقدمات الشروع وفيها فصول. الفصل الأول في تقسيم العلوم الشرعية الإلهية إلى الأمهات الأصلية والفروع الكلية. خب حالا داره راجع به تقسیم علوم شرعیه که به امهات، اصول، ضوابط کلیه منشعب می شوند بیان می فرماند. به صورت مقدمه، روی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم العلم و علمان، علم الابدان و علم الادیان. و علم الابدان کتب ندب الیه النبی صلی الله علیه و آله و سلم به تشریح و تقدیم هنا و تلویح و تعظیم فی قوله صلی الله علیه و آله حکایتن عن الله تعالی عن الله و انا الرحمن خلقت الرحم و شققت لحشما من اسمی فمن وصلها وصلته و من قطعها قطعته و عن ابی هریره قال الله لها من وصلک وصلته و من قطعک قطعته. قال الشیخ رحمه الله فی شرحه الرحم اسم لحقیقت طبیعه و هی حقیقت جامعت بین الکیفیات الاربع. خب حالا چون دارن تقسیم علوم الهیه به صورت ضوابط و امهات می فرماین، ابتدا یه گوشزد و هوشیاری راجع به علم ابدان، علم طب، اهمیت علم طب که ربط می‌دهد به حفظ بدن و مقام احترام مقام طبیعت و قدردانی از نشأه دنیا که این نشأه درست است که در روایات شریف ما به ضرب من العنایه به جهتی فرموده است از دنیا سجن المؤمن. صحیحه که فرمود سجن است و زندان است، اما به نظر دیگر، به حیثیت دیگر، همین دنیا زهدان است، رحم است، رحم است نسبت به عوالم دیگر که در پیش داریم. حالا اگر از حیثی زندان است، میبینید که اینجا زهدان رحمه و رحم جای پرورش نطفه است، جای پرورش طفل تا وقتی به کمال رسید و به بلوغش رسید از رحم پا به عرصه این نشأه میگذارد. این نشأه برای انسان هوشیار رحم است، از دنیا مزرعت الاخره، باید اینجا خودش را بسازه، اینجا باید که رشد کنه. خیلی نشأه مختنم نظر شریف شما باشه، در شرح خصوص داشتیم که اونجا کسی بیدار باشه، به هوش باشه، تا چه پای قدر این نشأه رو میداند که متجر به روایت به زبان ائمه ما علیهم السلام، متجر اولیاء الله، جای تجارت و بازرگانی و سرمایه گرد آوردن و خود را درست ساختن و این گونه فرمایش و از امام نهم یا امام دهم ما علیه السلام هست که فرمودن از دنیا سوقان بازاره و چه بازار خوبی. منتها دنبال حدیث قد ربح فیها قومون و خسر فیها آخرون، یک عده بیدار در این سوق و بازار تجارت کردن و یک عده مردم خفته غافل حرام کردن این نعمت الهی را. و در روایات ما هم از زبان پیغمبر و آل پیغمبر وسایت فیض الهی ملاحظه می فرمایید که تا چند اندازه در حفظ بدن، رفق با بدن، مدارا نمودن سفارش شده، تأکید شده. باید این کشتی را داشته باشی که در این دریای بیکران هستی سیر کنی، باید این وسیله را داشته باشی که بتوانی پژوهش علمی قرب الله، تحصیل معارف و حقایق بنمایی. خوب نعمتیه، خوب سرمایهیه، باید قدرش را دانست. و حرف در این باره از جنبه مسائل اخلاقی فراوان. حالا کتاب که العلمو این تقسیم، العلمو علمان، علم الابدان و علم الادیان. علم الابدان را به تشریح و تقدیم چقدر احترام گذاشته، هم صریحا نامش برده و همین که بر علم الادیان مقدم آورده که اگر نداشته باشه که نمیتواند انسانی که گرفتار بدن هست، وسیله کارش، این مرکبش، ابزار و آلاتش اینها درست نمیکشد به فرمان اونیست و که نمیتونه کسب کمال کنه، که خیلی اهمیت داره. مرحوم استادمون جناب آقای الهی قمشه‌ای رضوان الله علیه شبی در اثنای درس برای ما حدیثی نقل فرمود به مناسبت بحث پیش آمده. خودشون هم قانون شیخ تدریس می فرمودن. سه تن از اساتید ما در تهران، جناب الهی قمشه‌ای، جناب آقای میرزا ابوالحسن شعرانی، جناب آقای میرزا احمد آشتیانی، این هر سه بزرگوار قانون شیخ الرئیس تدریس میکردن. قرص شبی در اثنای درس فرمود که پزشکی طبیبی یهودی در مدینه بود و ایشون درگذشت. به جناب رسول الله وفات او را خبر دادن که فلان طبیب وفات کرده. جناب رسول الله شنیدن این خبر اظهار تأسف کرد. حضار عرض کردن که یا رسول الله، ایشون این متوفا یهودی بود، اون یهودی درگذشت. پیغمبر رو اونطور متأسف دیدن، عرض کردن اون یهودی بود، یهودی درگذشت. در جواب فرمود مگر نمیگویید طبیب بود؟ طب است، علم است، خدمت به اجتماع میکرد. طبیب بود، گرانقدر است، علم ارزش داره، طبیب ارزش داره، عالم ارزش داره، با خون دل به دست آوردن. همینطور که نیستش که یک کسی طبیب بشه، هر رشته، هر فن، هر علم وجود مختنم بود. حالا اینجا بحث در علم الابدان که پیش کشونده، بحث را برده به رحم، بحث رحم که از این گونه شواهد در کتاب فراوان داریم، از این گونه مباحث در کتاب فراوان داریم و شبیه این را در فصوص بسیار داشتیم. یه وقت به عرض رسوندیم در همون درس فصوص که این آقایان تفسیر قرآن کریم را به دو تعبیر بیان می فرمایند. یکی میفرمایند حالا قرآن رو که اینطور، روایات هم همینطور، یکی میفرمایند که تفسیر انفسی در مقابل این تفسیر متعارف، تفاسیری که مشاهده میشود، اینها باشه به جای خود. کسی نمیگه که غلط، نعوذ بالله. که خب نباید که در لغت و اعراب و حجت و اینها بحث کرد، نباید در نزول آیات صحبت کرد، نباید در قرآن انزالی و قرآن تنزیلی بحث کرد و جهات دیگر در آیات الاحکامش نباید مثلا بحث کرد. همه به جای خود محترم و مقتنم. این یه جور که متعارف است و این آقایون هم می فرمان حقه. بعد یه نحوه بحث دیگر دارن، تعبیر دیگر دارن مقابل این متعارف. می فرماین تفسیر انفسی قرآن و اخبار، تفسیر انفسی. اون تفسیر انفسی، بیایید به سراغ روایات، بله می بینید که این آقایان آنچه که بفرمایند، اون دقایق مطالب را که عنوان بکنند، میبینی که در کنار سفره ولایت نشستن و نحو احسن و اتم و اکمل را به زبانهای شیرین و بلند عرفانی گوناگون به خواص از اصحابشون فرمودن. تفسیر انفسی. یه وقتی سوره قدر رو میخوندیم، انا انزلناه فی لیلت القدر، قرآن را ما انزالن، انزال رو هم که فرمودید نزول دفعیه، نزول یکبارگیه، تنزیل را فرموده نزول تدریجیه، درست؟ خب ما قرآن را یکبارگی بر پیغمبر انزلناه، و همینطوره آیات دیگر خیلی جاها نزلنا و نزله و تنزیل و اینها داره، اون هم درسته، هم یکبارگی، هم تنزیلی، هم انزالی، هم تنزیلی، اینطوره. بله، چه استبعاد، چه انکار، استنکاف، استنکار، و چه شد که کتابی را حقیقت جانی سری بگیرد یکبارگی و نجوماً مطابق احتیاج مردم و وقت و به اون سری که یک انسان معصوم کامل با حقیقت عالم، با اصل عالم دارد، به وقتش پیاده می کند. این آقا آمده قرآن تنزیلی را، نزول این آیه کجا بود، نزول اون آیه کجا بود، اینها را جمع‌آوری کرده. این آیه در مکه نازل شد، این آیه بعد از اون آیه نازل شد، این سوره بعد از اون سوره نازل شد، و در قرآن میبینی که جایش قبل از اون سوره است. این دیگه چجوری شده؟ وقتی بعد از این سوره نازل شد، بعد از این آیه نازل شد، با جایش قبل از این سوره باشه، جای این آیه قبل از اون آیه بوده باشه، چرا اینطوری شده؟ اینهایی را که جمع فرمودند و نوشتن حق است، اما قرآن تنزیلی را جمع‌آوری فرمودند. و اون قرآن انزالی که انا انزلناه فی لیلت القدر، اون قرآن انزالی یکبارگی، اون یه حرف دیگر است، و این تنزیل تدریجی نجومی صورت دیگر دارد. و این قرآن که الان در دست ما هست، اولش که سوره فاتحه هست، آخرش که سوره ناس هست، به همین ترتیب که هست الان داریم، و ابتدای سوره براءتش بسم الله ندارد، سوره نملش دو تا بسم الله دارد، و ترتیب تنزیه هر چی که هست ما بین دفتین، اینی که در دست ماست، این اون قرآن انزالی است که بر قلب نازنین خاتم انبیا نازل شده است، این تو به این صورته. و خداوند رحمت کند جناب استاد شعرانی رضوان الله علیه تفسیر مجمع را که خدمتشون بارها برز رسوندیم، که یکی از برکاتی که در محضر شریفش داشتیم این بود که قرآن را یک دوره، مجمل بیان تفسیر را یک دوره در خدمت ایشون از اول تا آخر دیدیم، و چه پربرکت بود. یکی از، حالا غرضم از اشارات مجمع، یکی از کارهایی که در مجمع جناب طبرسی می‌فرماد، سوره که تمام شده وجه ترتیب سور را، مثل اینکه این کتاب‌های متعارف می‌خونی از یه بابی تمام شده باب حرف دیگه پیش میاد، می‌بینی اون شارح یه وجه ترتیب و تفریع این باب بر اون باب و این بحث بر اون بحث را عنوان می‌کنه. در تفسیر مجمع سوره که تمام شده سوره دیگر را و بعضی از جاها آیات را، ترتیبشون را، تفریع سوره را بر سوره بیان می‌فرما. بعد اینجا آدم زبون به اعتراض دراز کنه، چنون که کردن دیدیم توجه نداشتن که یعنی چه. جناب طبرسی شما می‌فرمایید لما کانت، که مثلا این سوره متقدمه در این فرمایش و موضوع بحثش این و این چه و اینها، خدای سبحان بعد از آن این سوره را به این مناسبت که با قبلی خب این سوره بعد که پیش از اون نازل شده، این همه روایات، این همه جمع‌آوری شده فرمودن است. این که این سوره که قبل از اون نازل شده، و چطور شما میفهمید که لما کانتون سوره قبل این سوره متفرع بر اون شد؟ توجه ندارن که جناب طبرسی اون واقع را میفرماید، یعنی آن نزول قرآن انزالی را میفرماید، اون انا انزلناه فی لیلة القدر را، نه این تنزیلی نجومی تدریجی را. این یک. مثلا میخواییم به سیر انفوسی پله پله آدم بالاتر میره، لیله را خوندیم، خب لیله انس ما به این لیله هست دیگه، انس ما به این لیله هست که وقتی افتادیم تو سایه زمین میگیم شب شده. خب هر وقت این سایه زمین همینجور همیشه سایه داره، کره هست و مخلوطی شکل است، سایهش مخلوطی شکل است، سایه کره مخلوطی شکل کره هست و همینطور دور میزنه و همیشه همین سایه داره هست. حالا این مقداریم تو همیشه تو این سایه، دیشب تو این سایه افتادیم، امشب تو این سایه افتادیم، حرفای بله لیلة القدر اینطوری پیش میاد. بعد میبینید که لیلة القدر لیله را مقامات لیله را، این لیله ای که میفرمایید ظلی است از اون لیله واقعی. و اگر یک جانی، یک انسانی فرمود که انا انزلناه، ای تفسیر انا انزلناه فی البنیت المحمدیه صلی الله علیه و آله و سلم لیلة القدر را، این درست گفته. برای اینکه انسان همونطور که ایام الله به همون معنای عروجیش، سعودیش که نحن ایام الله هستن، همین انسان میشه بر لیلة القدر. چنان که جناب فرات کوفی در تفسیرش از حضرت امام صادق علیه السلام که حضرت صدیقه طاهره لیلة القدر است. و نگاه بفرمایید و ما به تفصیل این حدیث را و فرمایشات امام صادق را راجع به لیلة القدر که حضرت صدیقه طاهره لیلة القدر، حرفای دیگر در این انسان و قرآن آوردیم. و حرف اولین بار این نکته اولیا را، این مطلب بسیار شریف را راجع به لیلة القدر که انسان کامل خودش لیلة القدره، همونطور که یوم الله باید حیثیات حفظ بشه، تفسیر انفسیه، اسرار نظام هستیه، اولین بار جناب استاد مرحوم آقای آملی، آشمان تقیه آملی رضوان الله تعالی علیه، ما تذکر داده است، فرموده است که دنبالشه به چقدر پربرکت و چقدر خوب و خوش و اون مراتب لیلة القدر را، مراتب لیلة القدر را اولین بار مرحوم استاد آقای قزوینی رفیعی رضوان الله علیه با مقاله‌ای که در این باره داشت، مقاله را هم در همون انسان و قرآن آوردیم. خب پس این شب الان رحم اینجا این را به عنوان استشهاد، این شب الان شبی که سایه هست، سایه هست و با این شب خو کردیم و اینجا را دیدیم، پس الان شب آمده شده، لیلة القدر آمده، صدیقه طاهره شده، لیلة القدر آمده، فاطمه زهرا شده. بعد این تفسیر فرات کوفی اخیراً هم چاپ شده و فراوان هست در ضمن روایا. فرات کوفی از اصحاب ائمه بود دیگه صلوات الله علیه. بعد میبینی در ضمن انا انزلنا این حدیث را از امام صادق نقل میکنه. خب پس یه وقتی تفسیر آفاقی داریم به جای خود، یه تفسیر انفسی داریم. الان ما رحم را، رحم که داریم اینجا علم الابدان میگیم، رفتیم به سراغ طبیعت، طبیعت به اصطلاحی که الان داریم اینجا عنوان میکنیم، رفتیم به سراغ طبیعت که باید قدر طبیعت را دانست. ما بحثی که پیش می آورد این طبیعت چیه که قدر طبیعت را دانست؟ این بدن است حق، این نشأه دنیاوی است حق، که محل کسب و کار ماست، متجر. و حالا بحث رحم را پیش می آورد به لطائفی که ایشون اشاره می فرماد و ما عرایزی داریم که تقدیم میکنیم. حالا اتفاق داشته باشی. الفاتحة فی مقدمات شروع و فیها فصول. الفصل الاول فی تقسیم العلوم شرعیت الالهیه الى الامهات الاصلیه و الفروع الکلیه روی عن النبی صلی الله علیه و آله العلم و علمان، علم الابدان و علم الادیان. فعلم الابدان کتب که ندب الیه نبیو به تشریح و تقدیمه هنا و تلویح و تعظیم فی قوله صلی الله علیه و آله حکایتن عن الله تعالی عن الله و عن الرحمن خلقت الرحم و شققت لحسما من اسمی. رحم یکی از اسماء الله، رحم مشتقی از رحمان است. حالا این اشتقاق تکوینی است دیگه، این اشتقاق لفظی، لفظ حکایتی از واقع میکند. در این باره خود حدیث اشتقاق را، حدیث اشتقاق حضرت آدم، حقیقت پیغمبر اکرم و جناب امیر علیه السلام، حضرت امام مجتبی، حضرت امام سید شهدا، حضرت صدیقه طاهره، اینها را در عرش میبیند، اون هم زروه عرش. بعد خدای سبحان میفرماد که من حمیدم و این محمد است که از من مشتق است، و همینجور من محسنم و این حسن است که از من مشتق است. اون حدیث اشتقاق که مرحوم فیض در ضمن آیه و علم آدم الاسماء کلها در تفسیر صافی آورده حدیث اشتقاق را، و ما در این رساله انسان کامل از دیدگاه نهج البلاغه این حدیث اشتقاق را آوردیم با عرایزی که در پیرامون اون داشتیم، نگاشتیم به کار میاد. حالا نگاه بفرمایید به کار برای همین کتاب ما به کار میاد. عرایزی که اونجا داشتیم از خود این کتاب هم جاهای چیزهایی نقل کردیم، از کتابهای دیگر. نگاه میفرمایید شبیه اون حدیث اشتقاق، این اشتقاق که اشتقاق تکوینیه. خلقت الرحمه و شققت لها اسما من اسمی فمن وصلها وصلته. خب حالا یه صله رحم متعارفه، الان نمیخوام بگیم این، نه بخواهیم بریم به تفسیر انفسی بالاترش. اون به جای خود محفوظ، صله رحم که همین احادیث رو در صله رحم متعارف هم می آورن. این باطن اون متعارفه، سر اون متعارفه که می فرما. فمن وصلها وصلته و من قطعها قطعته. خب کسی حالا الان وارد میشه قدر این طبیعت را، قدر این رحم را، قدر این بدن را، بله قدر این نشأه رو نداند، منقطعی از کمالش می شود، از مقامات انسانیش باز می ماند. و عن ابی هریره که به همین مفاد در روایات ما هم هست، قال الله لها به رحم، گفت رحم رو مؤنث میارن. قال الله لها من وصلکه وصلته و من قطعکه قطعته. خب حالا قال الشیخ رحمه الله فی شرحه، قال الشیخ ماتن صد الدین قونوی ایشون شرح حدیث داره، ما تا به حال آقا نشده که این کتابش رو تحصیل کنیم. نظر شریف شما باشه نسخه های گوشه کنار کتابخونه ها یافتی به ما هم اطلاع بده. در این کتاب از شرح حدیثی ایشون خیلی نقل میشه، از تفسیر اعجاز البیانش نقل میشه، از نفحاتش نقل میشه، ولی از این کتاب ها داریم بعضی، اما شرح حدیث رو نیافتیم و باید کتاب بسیار بسیار مفیدی باشه که نداریم. نظر شریفتون باشه. الرحمو اسم لحقیقت طبیعه. خب از متعارف اون رحم که رحامت و خیشابندیه منشعب متفرع از این معناست. الان داریم میریم به سوی باطن این حرف. اسم لحقیقت طبیعه، الطبیعه، طبیعت هم در فصوص هم خوندیم، حالا سر در میاره به اصطلاح این سلسله به یه معنای دیگری که الان نمیخویم اون دیگر حرفش رو بزنیم در هم بر هم نشه. بعد طبیعت به یه معنای دیگر هم خودش رو نشون میده. این طبیعت همین عبارت اخرای طبیعتی است که سر زبان ماست، عالم عنصر است و ترکیب است و امتزاج است و مزاج است و ساخته شدن بنیه هست که الان میفرماد حرفش رو میزند. خب این خیلی اهمیت داره، رحم، رحم طبیعت ساخته شده که درست کوه ها رحم دارن که معدن رو میپرورانند، زمین رحم این همه حبوبات است که میپروراند و حیوانات ارحام دارن که میپرورانند، رحم از کوه ها و اراضی و حیوانات و اینها فراوان، ولیکن بزرگترین رحم، بزرگترین کارخانه صنع الهی این کارخانه رحم انسانسازیه که حتی حضرت امام باقر علیه السلام در اول تفسیر آل عمران صافی که اوها الیها البرهم، صورت ایهاست به تعبیر وحی، اوها الیها در وقت انعقاد نطفه اینا حدیث نگاه میفرمایید که ما اون حدیث را با فرمایشات دیگری که آقایان دارن جمع‌آوری کردیم، در نکته 970 هزار یک نکته آوردیم، اونجا عرایض دیگر هم هست و این حدیث هم هست، نگاه میفرمایید. خب حالا از شرافت رحم اوها الله الیها که چه و چه که داره بیان تکوینی صنع الهی را از کار خودش در این کارخانهش بیان میفرماد، فرمایش میفرماد. اسم لحقیقت طبیعه، برای اینکه تأنیثی بشه در فصوص در فصل نوحی داشت فرمایش حضرت نوح را تفسیر میفرمود که فرمود رب اغفر لی ولی والدیه ولی من دخل بیتی. اونجا هم برز رسوندیم که تفسیر انفسی دیگه، بله تفسیر انفسی، والدیه این پدر و مادر بله کذایی که البته ولیکن برویم بالاتر ببینیم اونی که منشأ پیدایشه، اون دو اصلی که به اون حرف پریروز همین کتاب درس گفتیم هرچه که درجه فاعلی داره چیه؟ درجه ذکور بودنشه، و اونی که رتبه انفعالی و قبول داره چه؟ درجه رتبه انوثتشه که آسمان مرد و زمین زن در خرد، آنچه اون انداخت این میپرورد. پس زمین و چرخ را دان هوشمند که کار هوشمندان میکنن اینها. این تو خب حالا ولی رب اغفر لی ولی والدی. تفسیر انفسیش ولی والدی من کنتو نتیجتن انهما. این پدر و مادر که درست بالاتر و هما بالاتر، العقل و طبیعه، این طبیعتی که داریم میخونیم که عقل اون درجه و رتبه ذکورت و دهشه و طبیعت اون رتبه پذیرش و پروروندن. اینطور صفحه 151 شرح فصوص. بعد فرمایش قیصری و انما فسر الوالدین بالعقل و طبیعه، درسته؟ والد ابان علمک، ابان زوجک، بله، و ابان ولدک، و انا و علیان ابوا هذه الامه، و عنوان اب و اون ابان ولدک هم که اب قرآنی اصل خواه پدر خواه مادر اصل، بله، اونی که خود پدر هست در قرآن والده، اونی که مادر هست والده هست، اونی که اصل است مربی انسانه، ولو عمویش باشه ولو دیگری بوده باشه، اصل ابه. اب را ما سر زبون میگیم پدر رو میاریم به این پدر اینطوری، بله، دیگه شهرت یافته. ولو اب اصل انسانه، معقل آدمه، مرجع آدمه، مربی انسانه اینطوری، و این والده. و انما فسر الوالدین بالعقل و طبیعه لأنهما مظهرا حقیقت آدم و حوا فی العالم روحانی. و از اینجا بود که همونجا درس فصوص داشت، همینجا برز رسوندیم که لذا این اولیای خدا فرمودن که حضرت امیرالمومنین مظهر عقل کله و حضرت صدیق طاهره مظهر نفس کله. بله اینها را، بله، حالا همینجور در خاطر داشته باشیم. اینها پیش می رویم کتاب نتایجی پیش میاره. فی العالم روحانی ولی کون العقل فعالن و طبیعه چه منفعلتن، حرف ذکورت و انوست. خش العقل بالعبوه و طبیعت بالعمومت، که اون پدر این مادره. خیلی حالا والمراد بالعقل هنا که داشتیم، این آقایون حضرات حکما میگوین عقول، اینها میفرماین ارواح، که در روایات هم روح آمده هم عقل آمده. اول ما خلق الله العقل آمد و خلق الله ارواح قبل الاجساد، هم آمده هم روح آمده هم اینها که میگوین عقول یعنی ارواح که جان جهانند باذن الله. کما هو اصطلاح اهل تصوف لال قوت النظریه والمفکره، که عقل نظری نمی فرما، و به طبیعت النفس المنتبعه و نتیجتهما القلب. حالا این قلب رو که اینجا می فرماد قلب نتیجه این پدر و مادره، در اوائل همین کتاب مصباح الانس می آییم به بحث قلب و اینها باز اعاده میشه و قلب رو که تقسیم بندی میکنیم حرفش زده میشه. اینجا به عنوان تأنیث به حرف شیخ که آشنایی داریم و مشبوقیم، ولی والده یه، این والد و والده متعارف که روشن، بروید به تفسیر انفسی چه و هم العقل و طبیعه. الان در باره رحم هم داریم همین حرف رو میزنیم که به صورت ظاهرش که این رحم هست و درست اینها، برویم به صورت واقعی که پیدایش مزاج انسانی. خب حالا میخواهیم در این باره که راجع به پیدایش مزاج انسانی حرف بزنیم. پیدایش مزاج انسانی که رحم شد و انسان پروروند و کارخانه سن الهی شد، او رو باید چجوری بفرمایید؟ بله، باید اونطور بفرمایید که الان اینجا داریم معنا میکنیم، اونطور باید بفرمایید. شیخ هم در شرح حدیث همین رو میفرماد که جناب خواجه در آخر نمط دوم اشارات فرموده است و عبارتش اونجا این بود و اون وقتم که اونجا میخوندیم بعد رسوندیم که حرف خیلی قدر و قیمت داره و در پیرامون او خیلی مباحث پیش آوردن که از اون جمله همین جاست که الان اونجا فرمود خواجه آخرین فصل نمط دوم که دیگه بعد از 7-8 سطر نمط سوم در بحث نفسه در اشارات حرف خواجه را التفات بفرمایید که شرح حدیث همین را میفرماد اعلم ان انکسار تضاد دل کیفیات این کیفیات با هم دیگه تضاد دارن آتش خالص آب خالص حرارت برودت بله هوا اینها همه با هم تضاد دارن اما وقتی با هم جمع شدن چی میشون فعل و انفعال میکنن فعل و انفعال میشه که صورت و حدتشون شکسته میشه و امتزاج مییابن امتزاج که یافتن این یکی حرارتش رو میده به اون منفعل میشه از حرارتش اون دیگری برودتش رو میده به این منفعل میشه از برودتش و هاکذا هوای خالص نیست آب خالص نیست آتش خالص نیست خاک خالص نیست سبحان الله که چنین انفعالی شده پدر چه خبر داره هیچی مادر چه خبر داره چه میدونه بله هو الذی یصوّرکم فی الارحام کیف یشاء کار در دست دیگریه پدر و مادر چه خبر دارن تا آگاه بشون که اینها کارخانه سن الهی هستن کار دیگری داره کارشو انجام میده درست؟ خب حالا اینجا این تضادشون شکسته میشه فعل و انفعال میشه که این امتزاج مزاج میآوره حالا هرچی این مزاج از چی ساخته شد؟ این مزاج از طبیعت پس مزاج طبیعته رحم طبیعته رحم طبیعت مزاج طبیعت این مزاج ساخته شد حالا هرچه این مزاج به اعتدال نزدیکتر باشه تعلق ماورای طبیعت تعلق روح به او شدیدتر و لطیفتره بهتر فکر میکنه بهتر هرچه این دقیقتر باشه لذا در اون نقطه عظمای جامعه باز رسوندیم بعد در تمهید بعد از این کتاب میاد که اون نقطه اعتدال در نظام کیانی مرکزه و بواقی همه الاعدل و فالاعدل گرد او دور میزنن که بحث ها در پیش داریم که جمادات قبلهشون نباتاتن نباتات قبلهشون حیوانن حیوانات قبلهشون انسان نوعیه انسان نوعی قبلهش چیه؟ قبلش انسان شخصی کامله که حجت اللهه که مظهر اسم اللهه همه دارن گرد او طواف میکنن و انسانهای کامل هم در قرآن کریم فرمود که سوره واقعه که یطوف علیهم ولدان مخلد اونها گرد او طواف میکنن و اونی که مطوفه اون اصله و اونی که طائفه تابع اونه بله اینه که جناب خواجه و چه خوش فرمود در آغاز و انجام فرمود که بهشت کمال اصحاب یمینه اما مقربین کمال بهشتن این حرفی است این بله که بهشت کمال اصحاب یمینه اما مقربین کمال بهشت هستن خب اینها حرفی مثل خواجه که ایرو هم مرحومه آخون در اسفار از ایشون آورده و پرورنده خیلی خوب حالا اعلم ان انکسار تضاد دلکیفیات و استقرارها علا کیفیت متوسطت حرف خواجه کیفیت متوسطت وحدانیت یک امر خاص اعتدال مزاج درست میشه دیگه مزاج انسانی درست میشه این کیفیات که تضادشون از بین یک وحدتی کذایی ساختن این وحدت نسبتون ما لها الا مبدأ هل واحد حالا هرچی این وحدتش شریفتر باشه ارتباطش انتصابش شباهتش به مبدأش نزدیکتر و شریفتره لذا میبینی که میشود نابغه در میان نوابغ یکی میشود صاحب رتبه عصمت اینطور و به سببها به سبب این کیفیت متوسط این و نسبت وحدانی که پیدا کرده تستحق و لعن یوفیز اون مبدأ واحد یوفیز علیها صورتا معدنی او نفسا مثل انسان و حیوان اینها او نفسا تحفظها که این صورت رو نگه می‌داره دنبالش چه شیرین و کل ما کانل این کسارو اتم که درست خمیر ورامده باشه بله خوب فطیر نباشه خمیر باشه ورامده باشه اون تینت طبیعت خمر تو تینت آدم شریفتر باشه طبیعیتر باشه کانت ان نسبتو اون نسبتی که بالا گفتیم کانت نسبتو اکمل و نفس فائزتو به مبدعه ها اشبر الان اینجا این چند سطری که داریم میخونیم از شرح الحدیث صدر قونوی این دو خطیست که جناب خواجه فرمود ملاحظه میفرمایید الرحمو اسمون لحقیقت طبیعه و هیه حقیقتون جامعتون بین الکیفیات الاربع به معنا کیفیات که چه؟ اون عناصر چارگانه بله حرارت و برودت و بله هوا و خاک و اینها به معنا انها عینو کل واحدتین و لیس کل واحدتین من کل وجهین عینوها بل من بعض الوجود خب این بدن خاک نداره که داره سنگینه آب نداره که داره تراوت داره تازگی داره هوا ندارد که داره بله آب ندارد که داره همه اینها را دارد خالص اونها را ندارد بله برای که اینها کشف و انکسار شده است خب و وصلوها وصلش چیه؟ وصل رحم وصل این طبیعت آگاه باشی بدانی نعمت الهی را کفران نکنی قدر بشناسی که در چه رحم هستی و در چه نشأه هستی نشأه زهدانه مثل اون رحم زهدانه همونطوری که اون رحم بود که تو را پرورانده این رحم الان داره تو را میپروراند بالاخره حرف رحم است و قدردانی است طبیعت رحم است و وصلوها به معرفت مکانتها مقام او را و تفخیم قدرها ارزش قائل بشه از لولل مزاج که همین طبیعت داره اعتدال مزاجی از این حاصل میشه المتحصل و لولل مزاج المتحصل من ارکانها ارکان اصطلاح طبیه این عناصر اربعه را که بدن از اینها ساخته میشه میگن ارکان یعنی تراب و آب و هوا و نار را میگن ارکان که به این ارکان این بدن ساخته میشه من ارکانها ها لمبی از هر تعین و روح الانسانی از کجا باید روح انسانی تعین پیدا کنه خودش نشون بده به وسیله این طبیعته به وسیله این رحمه به وسیله این ترکیبه ولا امکنه مزاج را برایش میسور نیست که این روح انسانی را این مزاج را نمیتونه الجمع بین علم بالکلیات و الجزئیات بکنه این از ناحیه این اعتدال مزاج این حاصل شده از این طبیعت این حاصل شده اون عرض را که از نزهت الارواح شهرزوری بعض رسوندیم فرموده بودن که درباره من عرف نفسه فقط عرف ربه انسان حالا فرماشی دارن که اجازه بفرمایید بگذاریم به اشاره اکتفا کنیم بله میفرماید که چون نفس هر دوگانه هست هم مجرد است و انسویی و هم تعلق به طبیعت دارد انسویی کسی او را شناخت و به او پی برد هم به کلی اون طرف هم به جزئی این طرف هم به عقول و هم به طبیعت به هر دو آشنا میشه خب چجوری جناب عالی میخوای به کمال انسانیتون برسی هم به حقایق انسویی و هم به رقایق انسویی چون رقایق عرض کردیم اصطلاح آقایون یعنی زل اون اصل رو میگن حقایق، زل رو میگن رقایق. چگونه میخواهید به حقایق آن سویی و رقایق این سویی آشنایی پیدا کنید تا به کمال انسانی برسید که هر دو جانب را، همه جا را، همه حقایق را به دست بیاورید؟ این بر اثر داشتن این مزاج است و این طبیعت هست و این نفس هست که وقتی تعلق به این طبیعت گرفت، حالا خودش بر دارای دو چشم است، هم اون طرف را میبیند هم این طرف را میبیند و از این هر دو جانب خودش را میسازد. پس لولا این طبیعت و تعلق روح به این طبیعت نمیتوانست که بچونیم مقامی نائل بشود. قدر این طبیعت را، قدر این رحم را، قدر این ترکیب امتزاج را، قدر این نشأه را، این متجر را بدون که داره تو را میسازد و میپروراند. ولا امکنه الجمع بین العلم بالکلیات، که نفس مجرده، و الجزئیات که به بدن تعلق داره، الذی بهی توسل الى تحقق بالمرتبه البرزخیه. این همون برزخیه، گفتیم برزخ بین صفات وجوبی و امکانی، و یک موجودی میشود که میبینید، بله، موجودی میشود که جامع بین نشأتینه، بله، هم همون طرف را داراست، هم این طرف را، برزخ، بله. خدا رحمت کنه جناب آخوند ملا صدرا در اسرار آیات اصلا فرمود برزخ، چون اصطلاح و اون وسط، دو معنای وسطی که اسفار بود، بله، معنای وسط در سلسله طولی باید طوری بوده باشه که بتواند هر دو جانب را بنگرد، و این انسان است که در برزخ نشسته هم اون سو را میبیند هم این سو را مینگرد. برزخیت المحیطته به احکام الوجوب آن سو و الامکان این سو، و ظهور خودش به صفای طرفین به صورت الحضرت آن سو باطن و العالم این سو تماما. این نه از قدرشو بدونه. حالا اگر آمد و کفران نعمت کرد، کفران قطع اوها، قطع این رحم کرده، قدر این کیفیت را، این بدن را، این نشأه را، این طبیعت را ندانسته، چون مردم دنیا زده به گمانشون که الهیون منکر ماده، منکر طبیعت هم، ایشون بیخبر از این که حرف الهیون این است. طبیعت را یعنی چی منکرن؟ این طبیعت خانه و ساختمان و بنا و مؤسسه و صنعت و دستگاه سازش انسانه. ما نمیگیم که طبیعت نه، نمیگیم ماده نه، میگیم که ماده در تحت تدبیر متفرد به جبروت قرار گرفته است. هو الذی یصوّرکم فی الارحام کیف یشاء، آقای طبیعی که در ماده متوقلی و به اتفاق و به اون حرفا و اینها میفرمایید، بله، این آقایون میفرمان که در ارحام پدر و مادر چه خبر دارن؟ به دل بخواهشون پسر ساخته شد، دختر ساخته شد، چه میدونن؟ به دل بخواهشون به این صورت و به اون صورت در آمده، چه خبر دارن؟ هو الذی یصوّرکم فی الارحام کیف یشاء. ما تو این جزء کوچک این صد کلمه آوردیم، گفتیم آقای طبیعی لااقل به یه چاقو و دسته چاقو تأمل بفرمایید. خب میبینین تیغه چاقو و دسته چاقو به وفق او، بله، اینها جا ساخته شد و تیغه ساخته شد و این کارها شده. حالا چه این رو میگوید؟ این تیغه و دسته چاقو رو علم ساخته، شعور ساخته. حالا از این رحم نترون و پروتون، این ذرات، اینا چه خبر دارن که باید دختر بشه به این صورت و اون یکی رحم پسر بوده باشه به اون صورت؟ اینها به وفق هم دیگر، انسان ها اینطور، حیوانات هر یک به نوعشون اونطور، اینها چه خبر دارن از رحم خودشون؟ اون همون مساوات و اعتدال برقرار باشه، همه پسر نشوند، همه دختر نشوند و الی ماشاءالله. حق عیان است ولی طایفه بی بصرن. کی میگوید طبیعت نه، ماده نه؟ ولیکن ماده خانه صاحب دارد، علم و شعور و قدرت و اراده دارد، اداره میکنه. حرف اینه. و اما قطعوها، قطع رحم، این قطع رحمه به این معنا، فبزدرائها، بله، ازدرا، زرعه، حقش رو پایین بیاره، ذلیلش کنه، فبزدرائها و بخش حقها، حقش رو پایین بیاره، فإن من بخس حقها فقد بخس حق الله تعالی، و جهل ما اودع حق سبحانه فیها من خواص الاسما، من خواص الاسما، که همه از این طبیعت، همه از این رحم، همه از این ترکیب، همه از این کارخانه، و لولا علو و مکانتها لم یحب الحق، اونقدر دوستش داره که فرمود انا الرحمن خلقت الرحیمه و شققت الاسما من اسمی، و اونطور فرمایش فرمود به آخر الحدیث تا آخر. و من جملت ازدراعها چطور فرمود بخشون.